بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين. خیلی خوش آمدید، خیلی جلسه شیرین و مطلوبی بود و همیشه برای من همینجوره. از نظر من هم این جلسه الان تمام شد، به این معنا که من حظ خودم و بهره خودم را از این جلسه بردم. اولا شماها رو دیدم، حرفاتون رو شنفتم، اون همت و انگیزه و روحیه‌ای که خوشبختانه انسان میبینه در بین جوانها و این رو در شما حس کردم و از حرفایی که زدید بهره بردم، یعنی واقعا استفاده کردم. بنابراین من بهره خودم رو از جلسه بردم. حالا چند جمله هم ما عرض میکنیم. یادم نره از کسانی که تو این جلسه امسال نیستند، عده زیادی از برادران و خواهران، عزیزان، نخبگان قاعدتا باید در این جلسه می بودند، به خاطر وضعیت ما و شرایط نشد. من به اونها هم سلام عرض میکنم. من همیشه وقتی در بین جوانها هستم، به خصوص جوانهای نخبه، احساس شکر میکنم. در درجه اول شکر خدای متعال، ما بکن من نعمتن فمن الله، شما نعمت خدا هستید برای ما، عطیه الهی برای دلسوزان نظام محسوب میشه. برای ما کسانی که عمر طولانی گذروندن، شما جوانها حقیقتا یک لطف الهی و نعمت الهی هستید. شکر. دوم، امید. به آینده کشور اهمیت میدیم، به افقی که در مقابل چشممون هست اهمیت میدیم. شما رو که انسان میبینه امیدوار میشه به اینکه این آینده اونچنانی که امید و آرزو داشتیم انشاءالله تحقق پیدا خواهد کرد. نیروی انسانی کشورمون همونطور که آقای ستاری گفتن یک نیروی انسانی کم نظیره در دنیا. لب و لبابش و برترین برجسته ترین بخشش نخبگان کشور هستند. اینها می توانند در هر انسانی احساس تعهد رو زنده کنند. وقتی که اونها در صراط مستقیم حرکت می کنند، جهتگیریشون جهتگیری خوبی است، احساس تعهد در همه کسانی که اونها رو می شناسند و می بینند زنده می شه. خب لذا بنده عمیقاً و قویاً نخبه باور هستم، یعنی قبول دارم شما نخبه ها رو. من امیدم اینه و خواهشم اینه که بنیاد نخبگان و خود آقای ستاری که در دولت هستن و معاون رئیس جمهورن کوشش کنن مسئولین کشور همه نخبه باور بشن به معنای واقعی کلمه. یکی از انتظارات ما اینه، نخبه ها رو باور کنن. اولا باور کنن که ما نخبه داریم، ثانیا باور کنن که این نخبه قادر سرنوشت کشور رو اونچنانی که مورد قبول و رضایت همه و روشنی چشم همه باشه تغییر بدن. بعضی از مسئولین ما دچار غفلت هم در این زمینه، باید اینها رو از این غفلت بیرون آورد. خب من چند نکته در مورد مسئله بنیاد و نخبگان و مسئله نخبگان و اینها عرض میکنم. یه جمله سیاسی هم در پایان عرض میکنم. مطلب اول، نکته اول اینه که پیشرفت علمی کشور رو قدرتمند میکنه. حدیثی رو خوندن مجری عزیزمون امروز العلم و سلطان. سلطان یعنی اقتدار، علم اقتدار است. هر کسی که اون رو داشته باشه صالح، صالح یعنی دست قدرتمند رو خواهد داشت. هر کسی که اون رو نداشته باشه سیله علیه، سیله علیه یعنی دست قدرتمندی بر سر او خواهد آمد، یعنی زیر دست خواهد. این علم امروز شما اینو مشاهده میکنید. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها به خاطر علمی که تحصیل کردن توانستند همه دنیا رو تصرف کنند. شما میدونید آمریکا، انگلیس، فرانسه و بسیاری از کشورهای اروپایی، حتی کشورهای کوچک، سالهای متمادی، بعضیشون قرنها توانستن کشورهایی رو تصرف کنن، هستیهای اونها رو به باد بدن و نابودشون کنن، اقتدار پیدا کردن و ملت ها مسلط شدن. به خاطر علم، دنبال علم بودن. ما غفلت کردیم، از غافله علم عقب موندیم، با اون سابقه تاریخی، با این استعداد درخشان دیگران جلو افتاد. ما باید اینو جبران کنیم. خب یه عده، البته قرب زده ها، از 100 سال پیش تبلیغ کردن که اگر میخواییم کشورتون پیشرفته بشه، ایران جلو بیفته، بایستی برید در ذیل غرب تعریف بشید. قرب زدگی، همون تعبیر قرب زدگی که مرحوم آل احمد مطرح کرد و نوشت. این فکر غلطی بود. حالا در مورد بعضی از اون کسانی که این فکر رو القا می‌کردن خائنانه هم بود، بعضی خائنانه بود، جاهلانه بود. امروز هم هنوز کسانی از دنباله‌های اونها، باید گفت توفاله‌های اونها، همین فکرها رو ترویج می‌کنن که ما در ذیل غرب بایستی پیشرفت کنیم. نه، 50 سال کشور در زمان دوران پهلوی در ذیل غرب زندگی کرد. 50 سال، یه مدتی در ذیل آمریکا، یه مدتی در اون اواسط رضاخان در ذیل آلمان، یه مدتی در ذیل بعد آمریکا تا آخر. چه پیشرفتی برای کشور حاصل شد؟ جز بدبختی، جز عقب افتادگی، جز نابود شدن سرمایه های اساسی کشور، چه آید کشور شد؟ نخیر، در ذیل غرب نمیشه، نمیتوان. اون کسی که این حرفو بزنه که کشور در ذیل غرب ممکنه پیشرفت بکنه، این خائنه به کشور اگر بدانه چی میگه. ممکنه هم از جاهل باشه. خب پس باید چیکار کنیم؟ بایستی وابستگی رو از بین ببریم. وابستگی، البته وابستگی سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، همه جور هست. اساسش وابستگی سیاسی است. در درجه اول وابستگی های سیاسی است که بقیه چیزها رو فراهم میکنه. خب وابستگی سیاسی موجب میشود که طبعا فرهنگ هم نفوذ کنه، اقتصاد هم نفوذ کنه، در همه بخش ها وابستگی به وجود بیاد، حتی در بخش امنیت، کمان که در دوران طاغوت اینجوری بود. در بخش امنیت هم وابسته بودیم، در بخش اقتصاد که به طریق اولا، در بخش فرهنگ هم اینجور. خب وابستگی سیاسی به برکت انقلاب از بین رفت. وابستگی های دیگر دشواره، سخته، تلاش میخواد. این حرفی نیست که من امروز بزنم. من زمان ریاست جمهوری تو خطبه نماز جمعه این حرف رو زدم که ما وابستگی سیاسیمون از بین رفت، الحمدلله نجات پیدا کردیم، اما وابسته ایم. از لحاظ اقتصادی وابسته ایم، از لحاظ فرهنگی وابسته ایم. باید فکر کنیم رو این زمینه. وابستگی بیچارگی میاره. من به شما عرض بکنم تو این خاطراتی که از دوستان محمد رضای پهلوی باقی مونده، انسان وقتی نگاه میکنه، من خیلی از این کتابا زیاد خوندم، یه مواردی پیش میاد که خود این محمد رضا شاه طاغوتی، این از دست آمریکایی‌ها به شدت عصبانی است، بهشون فحش هم میده، ناسزا هم میگه، البته تو اتاق خصوصی با یاران نزدیکش، مثل اونی که رب رو پشت بام خونش با اون پاسبان شهر دوردست فحش داد و اینها، ایشون هم اینجوری توی اتاق خصوصی بدگویی هم میکنه. اما در همون حال اگر چنانچه سفیر انگلیس و سفیر آمریکا یک پیغامی میداد، یک تلفنی میکرد، یک دستوری میداد، این دست به سینه حاضر بود اون دستور رو انجام بده، چاره ای نداشت، مجبور بود، وابستگی اینه، این باید از بین بره. خب خوشبختانه از لحاظ سیاسی به کلی ریشه‌کن شده وابستگی در کشور ما، اما بخش های دیگه خیلی بایستی براش تلاش کرد. یکی از عناصر اصلی راه نجات همین پیشرفت علمی است که به وسیله شماها داره انجام میگیره. بنابراین در مسیر پیشرفت علمی و فناوری هیچ مانعی نباید به وجود بیاد. دستگاه های دولتی، دستگاه های عمومی، فعالان بخش های مختلف فرهنگی و امثال اینها هیچ مانعی نباید در راه پیشرفت علمی به وجود بیارن و ظرفیت های عظیمی به حمدالله وجود داره که خب نمونه هاش هم تو این جلسه شما مشاهده کردید و بنده خیلی از این نمونه ها رو در مراحل مختلف مواجه میشم یا مطلع میشم یا گزارش رو میخونم یا حضوری احساس میکنم، میدانم که ظرفیت فوق‌العاده فراوانه و میتوانیم پیش بریم. این نکته اول. نکته دوم در مورد وضع بنیاد نخبگان و معاونت علمی است. به حمدالله خیلی پیشرفت کرده، بهتر شده. موارد زیادی پیش آمده در این چند سال که وضعیت هم معاونت علمی رو هم بنیاد نخبگان رو بهتر کرد. شرکت های دانش بنیان رشد جهشی پیدا کرد. بنده سال 92 بود 93 بود یادم نیست تو همین جلسه راجع به شرکت های دانش بنیان تاکید کردم. خوشبختانه امروز شرکت های دانش بنیان خیلی رشد جهشی خوبی پیدا کرد، سرمایه گذاری های خوبی شده، هیئت های علمی، هسته های علمی در دانشگاه ها که باز اینم مورد تاکید ما بود به حمدالله به وجود آمده، جهتگیری های فکری نخبه پروری تصحیح شده. خیلی از این مطالبی که شما دوستان اینجا بیان کردید در ذهن مسئولین بنیاد نخبگان و معاونت علمی هست که با من در میان گذاشتن و یک روش و منش و مسیر تصحیح شده و تکمیل شده ای در واقع بناس پیش بیاد و پیگیری بشه. اینا هست، منتها در این حال بنده قانع نیستم، نه اینکه حالا من قانع نیستم، اکتفا نمیشه کرد، ما هنوز خیلی راه داریم، خیلی فاصله داریم تا اینکه به نقطه مطلوب برسیم. این چیزیست که بنده تأکید میکنم هم به خود آقای دکتر ستاری، هم به مسئولینی که هستن، هم به شما عزیزان نخبه. ما بایستی در زمینه پیشرفت علمی به تحرک نقطه‌ای تو فلان دانشگاه یا فلان پژوهشکده یا فرض کنید که اینها اکتفا نکنیم، باید روند سازی بشه، رویه سازی بشه، باید در کشور جریان سازی بشه در زمینه علم و پیشرفت علمی، به صورت جریان در بیاد، به صورت رویه در بیاد که قابل توقف نباشه. اینجور نباشه که اگر چنانچه این دولت آمد سلیقه خاصی داشت بتوانه در پیشرفت علمی کشور تأثیری ایجاد کنه و مثلا نکسی به وجود بیاره، یا فلان مسئول دولتی اگر آمد عقیده دیگری داشت همینطور. نبایستی سلایق و شیوه ها و روش های مدیریتی اثر بذاره در پیشرفت علمی کشور. این در وقتی خواهد شد که رویه سازی بشه. در مورد شرکت های دانش بنیان هم ضوابط شرکت ها رو نبایستی کاست. مراقبت کنید که ضوابط شرکت های دانش بنیان ضوابط بالایی باشه. اینجور نباشه که ما عدد رو فقط اضافه کنیم. بودجه علم و فناوری نباید کم بشه، باید افزایش پیدا کنه. البته گفتن دوستان به من که صندوق نوآوری، گفتن مشکل داره، من انشاءالله سفارش خواهم کرد، تأکید خواهم کرد که این مشکل برطرف بشه البته منابع مالی هم باید درست مدیریت بشه. یه نکته دیگر در مورد مقالات علمی است که خوشبختانه ما از لحاظ عدد مقالات خب سطح بالایی داریم، منتها این کافی نیست، بلکه باید بگیم این دارای اهمیت زیاد هم نیست. اون که مهم کیفیت مقالات، اونطور که من شنیدم و من گزارش شده، از لحاظ کیفی وضع ما خیلی خوب نیست در زمینه مقالات. بازی کیفیت ها رو بالا ببریم، شاخص های کیفی بازی رشد پیدا کنه و به جای افزایش عدد مقالات، ارتباط مقالات با مسائل کشور مورد توجه قرار بگیره، که البته این تو زبان بعضی از دانشجوهای عزیز ما هم بود و من گفتن، خودشون گفتن، ما هم عقیدمون همین، بایستی مقالات علمی و پژوهشی در خدمت نیازهای کشور قرار بگیره و این نیازها هم برای نخبگان تبیین بشه. خیلی از نخبگان ممکنه نیازهای کشور رو اونچنان که هست ندونن. یک نکته دیگر در همین زمینه، مطلبی است که من قبلا هم با آقای ستاری این رو تذکر دادم، معاونت علمی و بنیاد به کار ستادی اهمیت بدن، یعنی در واقع مثل یک ستاد از همه دستگاه‌های گوناگون کشور که در زمینه علم و فناوری نقشی می‌توانن ایفا کنن استفاده کنن، هم از دو وزارت مربوط به آموزش عالی، هم از دانشگاه آزاد، هم از وزارت‌های مربوط به صنعت، مربوط به نفت، از اینها استفاده کنن. یعنی اینها امکانات فراوانی دارن که این امکانات میتوانه در خدمت پیشرفت علم و فناوری قرار بگیره و معاونت علمی با تکیه به جایگاه مدیریت خودش میتوانه این رو انجام بده. ضمناً از نخبه هم باید کار خواست. نخبه باید احساس کنه که وجودش نافع، یعنی احساس نافع بودن بکنه. این اون چیزی که نخبه رو خرسند میکنه، خوشحال میکنه و ثابت قدم میکنه، پایدار در کشور میکنه، بفهمه برای کشورش مفید، نافع. کار باید خواست که این با همین کار ستادی به نظر من قابل تحقق. یک نکته دیگر اینه که ما یک فکری باید برای صنعت کشور بکنیم که حالا توی این بحثایی هم که دوستان کردن من دیدم بخش مهمیش ارتباط با این مشکل پیدا میکنه. ما صنعت کشور دچار آفت مونتاژ کاری است، یا آفت قدیمی است. وقتی که مسئله مونتاژ کاری است، نوآوری دیگه خیلی معنی نداره. وقتی نوآوری وجود نداشت، پس تحرک علمی و کار علمی دیگه وجود نداره. وقتی کار علمی مطرح نبود، ارتباط صنعت و دانشگاه که ما این همه داریم داد میزنیم تحقق پیدا نمی‌کنه. صنعت و دانشگاه اگر به هم ارتباط پیدا کردن، هم دانشگاه پیشرفت پیدا میکنه هم صنعت. واضحه این. و بنده البته این مسئله ارتباط صنعت و دانشگاه رو از خیلی وقت پیش با دولت ها مطرح کردم که همین معاونت علمی بالاخره بر اثر فشارها و اصرارهای ما تشکیل شد، به خاطر همین که این تحقق پیدا کنه ارتباط صنعت و دانشگاه. منتها ارتباط صنعت و دانشگاه در وقتی به معنای واقعی کلمه تحقق پیدا میکنه که صنعت احساس نیاز کنه به دانشگاه. در مونتاژ کاری چنین احساس نیازی نیست، باید به صنعت سفارش کرد، همچنان که یکی از دوستان عزیز که صحبت کردن گفتن که از صنایع خواسته بشه. خب خواستن از صنایع یه مسئله است، احساس نیاز صنعت کشور یه مسئله دیگه است. این احساس نیاز باید به وجود بیاد. اینم وقتی خواهد شد که این مشکل قدیمی برطرف بشه. بایستی در یک مقطع زمانی مثلا 10 ساله، خیلی هم ما عجله نمیخوایم بکنیم، در یک بازه زمانی 10 ساله باز این مسئله تبدیل نگاه از مونتاژ کاری به نوآوری در صنعت به وجود بیاد و این باید بر کشور حاکم بشه. نکته بعدی در مورد مسئله نخبگان و بنیاد و نخبگان و اینا این است که به فعالیت‌های فرهنگی در بنیاد اهمیت داده بشه. این خیلی مسئله مهمی است. ما این رو باید توجه کنیم که فناوری همراه با خودش فرهنگ میاره. فناوری حامل فرهنگه. این رو نمیشه ندیده گرفت. ما وقتی فناوری رو از دیگران گرفتیم، در واقع فرهنگ اونها رو هم آوردیم. درسته که ما در پی استقلال فناوری هستیم، در این تردیدی نیست و این باید تحقق پیدا کنه. اما بالاخره این مثل ظروف مرتبطه است. اینجور نیست، به دبستانه در همه زمینه ها. بنابراین مسئله فرهنگ رو باید بهش اهمیت داد. ما در بنیاد نخبگان و معاونت علمی نیاز داریم به این که به مسئله فرهنگ اهمیت بدیم و کار فرهنگی درست و هوشمند انجام بگیره. یک نکته دیگر هم که نکته آخر در این زمینه هست، این است که نخبگان عزیز خودشون از خودشون مراقبت کن. از خودتون مراقبت. یکی از عزیزان اشاره کردن که جنگ است و توی جنگ هم شهید داریم هم جانباز داریم. راست میگم، جنگ. از ترور جسمی خطرناکتر ترور مغزی و فکری است. گاهی دانشمندان ما رو شهید کردن دیگه، دیدید ترورشون کردن، شهیدشون کردن. اما از اون بدتر و تلختر این است که دانشمند ما رو اسیر کنند. اسیر نباید بشه دانشمند. این هم در درجه اول به عهده خود نخبه است. خود نخبه باید مراقبت کنه از خودش. این عنوان تقوا که در قرآن این همه تکرار شده، از اول قرآن تا آخر قرآن، هدن للمتقین اول قرآنه تا آخر قرآن، بارها و بارها عنوان تقوا تکرار شده. تقوا به همین معناست. تقوا به معنای محافظت از خیشتن، خودنگهداری است. این تقواست. در همه زمینه‌ها اینجوره. این رو بهش دنبال کنید. اما بحث سیاسی که عرض کردیم که یه جمله بحث سیاسی بکنیم. وابستگی سیاسی همطور که عرض شد چیز خطرناکی است. وابستگی سیاسی تو سری خوری میاره. سیله علیه که در مورد علم گفته شده، در مورد وابستگی سیاسی سخت‌ترش هست. واقعا سیله علیه، یعنی تو سری خور میشه. یک ملتی که از لحاظ سیاسی وابسته است مجبور تو سری خوری رو بر خودش به خودش بپذیره. تو سری خور خواهد شد. خب گفتیم پیشرفت علمی ضد این وابستگی است. حالا من میخوام عرض بکنم که دشمن ما از اقتدار ما، از حرکت ما، از همین انگیزهی که شما برای پیشرفت علمی و پیشرفت کشور دارید به شدت عصبانی است. دشمن عصبانی است. دشمن وضع کشور رو داره دقیقاً از دور و نزدیک هر جور که بتوانه مورد مراقبت قرار داده. از افزایش اقتدار کشور به شدت نگرانه. خیلی روشنه برای همه ناظران بین المللی که ایران امروز با ایران 40 سال قبل از زمین تا آسمان فرق کرده. ما یک کشور و ملت درجه چند و عقب افتاده و محکوم اوامر این و اون بودیم. امروز یک کشور اثرگذار، متنفذ، در جاده اقتدار مشغول حرکت، اقتدار علمی، اقتدار سیاسی داریم حرکت میکنیم. این کاملا محسوسه. دشمن از این ناراحت عصبانیست. البته دشمن اصلی هم، یعنی اونی که در صحنه بیش از همه در مقابل ایران و ایرانی سینه سپر میکنه، آمریکاست، رژیم آمریکاست. بحث مردم آمریکا مطرح نیست. رژیم آمریکاست. علت هم همونیست که اشاره شد، اینها سالهای متمادی صاحب این کشور بودن و اینها همه چیزی این کشور زیر دست اینها بوده. انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی اینو از اینها گرفته. لذا از روز اول عصبانی بودن و ناراحت بودن و تحریم کردن و توطئه کردن و درشتگویی کردن. مال امروز نیست، از روز اول این کارا شروع شد. اون روز نه مسئله انرژی هسته‌ای مطرح بود، نه مسئله موشک مطرح بود، نه مسئله نفوذ در منطقه غرب آسیا به قول اون خاورمیانه مطرح بود، این چیزا هم نبود. اما شروع کردن دعوا کردن به خاطر همین، روشنه. خب ما توانستیم سلطه آمریکا رو پس بزنیم، یعنی از سر این کشور سلطه آمریکا رو به کلی قطع کنیم، سلطه سیاسی، سلطه امنیتی، سلطه اقتصادی قطع کردیم، دست آمریکا رو قطع کردیم. علاوه بر این با وجود خصومت ورزی آمریکا قدرتمند شدیم. این خیلی مهمه، این در دنیا خیلی چیز مهمی است که ملت‌ها ببینن بدون زیر سایه قدرت‌ها قرار گرفتن هم یک ملت ممکنه رشد کنه و حرکت کنه، بلکه با خصومت قدرت‌ها هم میتوانه رشد کنه و حرکت کنه و بیسته و روپای خودش جلو بره. اینو ما نشون دادیم عملا، اینم اینها رو عصبانی می‌کنه. الگو شد ملت ایران برای کشورها و برای ملت‌ها، الگو شد که نشان بده میتوان در مقابل ابرقدرت‌ها ایستادگی کرد و از اونها نترسید و در این حال پیش رفت. ما میدونید همه این پیشرفت‌های نظامی و همین موشک و همین چیزایی که حالا اینا ازش انقدر ناراحتن، همه اینا در دوران تحریم اتفاق افتاده، همه در دوران تحریم، یعنی ما در تحریم بودیم، تحریم کامل، و اون چه اتفاق افتاده در این دوران اتفاق افتاده. اینه که اونها رو متعجب میکنه و ناراحت میکنه. یه گزارشی چند سال قبل از این به من دادن، یه جنرال اسرائیلی صهیونیست، مال همین رژیم صهیونیست، توی یک مقاله ای نوشته بود، یه موشکی رو اون وقت آزمایش کرده بودیم ما، تازه یکی از موشکایی که آزمایش شد چند سال قبل از این. این آدم خب وارد بود، میفهمید اینا با ماهواره و اینا میبینن، میفهمن، میتوانن درست ارزیابی کنن. گفت من واقعا حیرت میکنم، مضمون حرفش این بود، تعجب میکنم، حیرت میکنم که ایران توانسته این کار رو انجام بده. من با ایران دشمنم اما ایران رو تحسین میکنم که توانسته این کار رو انجام بده، با این تحریم سنگینی که روش هست توانسته چنین کار رو انجام بده. اینو خوب داره میبینه دشمن. من البته نمیخوام وقت رو حالا صرف پاسخگویی به عباطیل و یاوه‌گویی های این رئیس جمهور شارلاتان و بیچاک دهن آمریکا بکنم، واقعا لزومی نداره. خب گفتن مسئولین کشور، پاسخگویی کردن، خوبم گفتن، درستم گفتن، من اینو نمیخوام، یعنی در واقع ضایع کردن وقته که انسان بخواد به حرفای او بپردازه. ولیکن میخوام به شما بگم و به هر کی که این حرف رو خواهد شنفت، دشمن رو بشناس، دشمن رو بشناس. یکی از خطراتی که هر ملتی رو تهدید میکنه اینه که دشمن خودش رو نشناسه، دشمن خودش رو دشمن ندانه، یا دوست بدانه یا بی‌طرف بدانه. این خطر خیلی بزرگی است، این خواب رفتگی است. هم دشمن رو بشناسید، هم روش‌های دشمنیش رو بشناسید، ببینید چجوری دشمنی میکنه. این دچار غفلت نشید. اگر غفلت کردیم غارت خواهیم شد، اگر غفلت کردیم شبیخون به ما زده خواهد شد. غفلت نکن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود در نهج البلاغه است: والله لا اکون کذب تنام علی طول لب. من مثل اون حیوانی نخواهم بود که معمولا برای اینکه خواب بره یه آهنگی میخونن و او خواب میره. خواب نخواهم رفت، میفهمم بیدارم، میفهمم دور و برم چی میگذره. از ما هم همینه خواستم، تنام علی طول لدم. نباید به خواب بریم، نباید غفلت کنیم. البته دشمن ما، حالا عرض خواهم کرد یه خورده بیشتر، دشمن دچار عقب افتادگی ذهنی است. اینه به شما عرض بکنم، حالا نه فقط خود این رئیسشون، دستگاه حاکمشون واقعا دچار عقب افتادگی ذهنی هستن. اینا میخوان ایران جوان مؤمن انقلابی فعال پیشرفته رو برگردونن به 50 سال قبل، به عقب برگردونن 50 سال قبل. خب نمیشه دیگه، این معلومه که نمیشه. یعنی همون وضعیت دیگه که اینا در 50 سال قبل با این ملت داشتن، میخوان همون وضعیت رو برای این کشور به خیال خودشون پیش بیارن. خب این عقب موندگی ذهنی نیست؟ مثل 50 سال پیش فکر میکنن، نمیتونن درک کنن که چه اتفاقی اینجا افتاده. اتفاقات مهمی در این منطقه افتاده، مهمترینش البته انقلاب اسلامی است و پیدایش نظام جمهوری اسلامی است، اما خب اتفاقات مهم دیگری هم افتاده در اطراف ما. اینا رو نمیتونن درست درک کنن. چون نمیتوانن درک بکنن، پس محکومن به این که شکست بخورن. مطمئنن محاسبات غلط موجب میشه که اون رو شکست بخورن. در عراق محاسباتشون غلط بود، شکست خوردن. در سوریه محاسباتشون غلط بود، شکست خوردن. در منطقه شرق ما هم همینجور، حالا من نمیخوام جزئیات رو وارد بشم، محاسباتشون غلط بوده، شکست خوردن تا امروز. در مورد کشور خود ما هم همینجور، 40 سال اینا دارن دشمنی میکنن با ما، تو دهنشون میخوره، شکست میخورن. چرا؟ چون محاسبشون غلطه، چون درکشون از واقعیت غلطه، درک درست ندارن. خب آمریکا البته، یعنی نظام آمریکا، رژیم سیاسی آمریکا، یه چیز بسیار شر و بدی است. همون که امام فرمودن شیطان اکبره، واقعا شیطان بزرگ. آمریکا ریشه ناامنی منطقه آمریکاست. این ناامنی هایی که مشاهده میکنید ریشهش آمریکاست. آمریکا کارگزار صهیونیسم جهانی است. یک شبکه خطرناک خبیثی در دنیا وجود داره به نام صهیونیسم بین الملل. آمریکا کارگزار اون است. آمریکا دشمن ملت‌های مستقله. آمریکا پشت بیشتر شرارت‌ها و جنگ‌افروزی‌ها و قتل عام‌ها آمریکاست، در منطقه ما و در خیلی از نقاط دیگر عالم. آمریکا مثل زالو در صدد مکیدن دار و ندار ملت‌ها و موجودی ملت‌هاست. آمریکا اینه، نظام سیاسی آمریکا امروز اینه. حالا آیا اون کسانی که این نظام سیاسی رو به وجود آوردن میدانستن که به اینجا هم منتهی خواهد شدن؟ اون بحث دیگری است. اما امروز آمریکا اینه، در این سالهای اخیر یه چنین وضعیتی داره دولت آمریکا و نظام. شریک جرم اصلی صهیونیستا آمریکاست، در جنایاتی که صهیونیستا کردن، چه در فلسطین، چه در لبنان، چه در سوریه، چه در نقاط دیگر عالم. به وجود آورنده داعش و این جریان تکفیری فعال اسلحه به دست آمریکاست. اینو همین شخص در زمان انتخابات مبارزات انتخاباتیش خودش به صراحت گفت اشکالاتی که بر دموکرات‌ها وارد میکرد یکیش این بود که داعش شما به وجود آوردی. خودش اعتراف کرده. خب حالا شما توقع دارید اون نیرویی که جلو داعش رو توانسته بگیره مبغوز اینا نباشه؟ اینا داعش رو به یک هدفی به وجود آوردن. شما حالا میبینید سخنرانی میکنه، نعره میکشه علیه سپاه پاسداران که جلو داعش رو توانسته سد کنه. اون چیز طبیعیست دیگه. وقتی شما شناختی طرف مقابلو خیلی به نظر اون طبیعی میاد. خب بنابراین از ما عصبانی هن اینها. علت عصبانی بودنشون هم همونطور که عرض کردم یکی کوتاه شدن دستشونه و امروز به خاطر این است که جمهوری اسلامی توانسته نقشه های آمریکا رو در خاورمیانه به هم بزنه، یعنی در این منطقه غرب آسیا که اینا خیلی کار با این منطقه داشتن و نقشه هایی داشتن، نقشه هاشون در لبنان، نقشه هاشون در سوریه، نقشه هاشون در عراق، اینا رو جمهوری اسلامی توانسته به هم بزنه. در شکست صهیونیستا از حزب الله لبنان، اینا خب پشت قضیه بودن. همون وقت بود که وزیر خارجه آمریکا گفتش که خاورمیانه در حال یه زایمانه، خیال میکردن که حالا داره یه کار بزرگی انجام میگیره. عصبانی اندیه. خب حالا من چند تا توصیه بکنم به فعالان سیاسی و مطبوعاتی و فرهنگی و مسئولان کشور به مناسبت همین قضایای اخیر رو این کارهایی که کردن. اولا همه یقین داشته باشن که این بار هم آمریکا تو دهنی خواهد خورد و از ملت انقلابی ایران شکست خواهد خورد. این مطلب اول، این مسلم بدونید اینجور خواهد شد، کمان که در قضایای این سالها چند ده سال اخیر همیشه همینجور بوده، با جمهوری اسلامی مواجه شدن و شکست خورد. این یک. ثانیاً بله، رئیس جمهور آمریکا از خودش بلاهت نشان میده، لکن این موجب نمیشه که موجب نشود که ما از مکر و حیله و توطئه دشمن غافل بشه. این دشمن نتوان حقیر و بیچاره شمرد. اینی که حالا ما بگیم یکی مثلا ابله احمق فلانه، میگن از این حرفایی که زده میشه، حالا ممکنه هم از درست باشه، لکن در این حال این نباید ما رو از چید دشمن غافل کن. باید با تدبیر همه در صحنه باشن، همه بایستی با هوشیاری، با بیداری، با آمادگی کامل در صحنه باشن. جنگ نظامی اتفاق نمیفته، لکن چیزهایی وجود داره که از جنگ نظامی اهمیتش کمتر نیست. باید مراقب باشیم ببینیم دشمن چیکار داره میکنه و چیکار میخواد بکنه، پیش بینی کنیم. این نکته دوم. نکته سوم، دشمن با اقتدار جمهوری اسلامی مخالفه. هرچی که عنصر مایه قدرت در جمهوری اسلامی است، دشمن با او مخالفه. ما باید علی رغم دشمن سعی کنیم عناصر قدرت را در داخل جمهوری اسلامی افزایش بدیم. یکیش همون علمی است که شما در جریانش هستی، واقعا میدان مبارزه است، مایه قدرت کشوره. یکی قدرت دفاعی است، همین مسئله موشک‌ها و این حرفایی که سر صدا می‌کنن. باید روز به روز این قدرت دفاعی افزایش پیدا کنه و می‌کنه، البته به کوری چشمشون روز به روز هم افزایش پیدا خواهد کرد. سوم، قدرت اقتصادی است. به قدرت اقتصادی اهتمام بکنن. قدرت اقتصادی هم با وابستگی به این و اون حاصل نمیشه. بنده از سابق، از قدیم، نه حالا، بارها گفتم من با سرمایه گذاری های خارجی ها در کشور موافقم، هیچ مخالفتی ندارم. من غربی، اروپایی، مشکلی نیست، منتها تکیه اقتصاد کشور نباید به ستونی باشه که ممکنه با یک نعره یه ترامپی مثلا بلرزه. این نباید، اون ستون مورد اعتماد در اقتصاد کشور بایستی مربوط به درون کشور و داخل کشور باشه. باید اقتصاد ما درونزا باشه، یعنی همون اقتصاد مقاومتی که سیاستاش اعلام شده و باید دنبال بشه. این هم یه نکته است که همه عوامل و عناصر قدرت باید در داخل تقویت بشه. مطلب چهارم، رابعا به القاعات دشمن نباید اعتنا کرد. یه چیزایی رو القا میکنن. در قضیه برجام اینجور القا میشد که اگر توافق بکنیم دشمنی ها برطرف میشه، اگر توافق نکنیم دشمنی میکنن با ما. خب توافق هم کردیم، دشمنی ها برطرف که نشده زیادتر هم شده. این القا دشمن بود که اگر چنانچه توافق نکنیم یا دیر به جنبیم چنین و چنان خواهد. امروز باز مطلب دیگری رو مطرح نکنن که اگر تو فلان قضیه توافق نکردیم، اگر در قضیه حضور کشور در فلان منطقه مثلا فرض کنید اگر توافق نکردیم ممکنه که چنین و چنان بشه. نه، اینا القاعات دشمن. ما بایستی مصلحت خودمون رو خودمون بسنجیم، خودمون پیدا کنیم، خودمون بفهمیم که مصلحت چیست. از دشمن نشنوید قدرت دفاعی، قدرت بحث منطقه‌ای اینها. خامسا اینی که ما قدرت دفاعی رو روش تکیه میکنیم ناشی از تجربه ماست. ما تجربه کردیم. یک روزی بود تو این کشور، همین تهران که شما حالا به حمدالله با خیال راحت با امنیت رفت آمد میکنید، زیر موشک‌های صدام بود. همین شهر تهران زیر موشک‌های صدام. شما خیلیتون شاد موقع در دنیا نبودید. ما هیچ وسیله دفاع نداشتیم. همه به صدام کمک میکردن. آمریکا برای همین موشک‌ها و برای ابزارهای دفاعی و برای نقشه میدان جنگ حتی به صدام کمک میکرد. ماهواره‌هاش به دیگران کمک میکرد. فرانسه کمک میکرد. فرانسه هم موشک میداد، هم هواپیما میداد، کمک میکرد. آلمان کمک میکرد. مواد شیمیایی میداد. اینا میدونید موارد زیادی لشکر صدام کار شیمیایی کردن. ما چقدر جانباز شیمیایی داریم، چقدر ها از دنیا رفتن. موادشو آلمان به اینا میداد. آلمان مواد شیمیایی در اختیار اینا میذاشت که اینا بمب شیمیایی درست کنه. حتی گاهی شاید بمب شیمیایی هم بهشون میداد. همه کمک کردن. ما دست خالی بودیم، وسیله ای نداشتیم. به فکر افتادیم که باید خب وسیله دفاعی درست کنیم. شروع کردیم دیگه، از صفر در واقع شروع کردیم. من اگر بگم به شما تصویر کنم که الان وقت نیست متاسفانه، که اولین چیزی که ما توانستیم پرتاب کنیم که بردش هم حدود 20 کیلومتر بود چی بود، ممکنه خندتون بگیره. مثل یه ناودان، مثل یه ناودان درست کرده بودن که ما بتوانیم مثلا فرض کنیم موشک RPG رو با یک شکلی از روی ناودان پرتاب کنیم که حدود 20 کیلومتر هم مثلا یا 15 کیلومتر یا 20 کیلومتر هم بره. اینجوری شروع شد. بعد توانستیم توانایی ها رو بیشتر کنیم. وقتی توانایی هامون زیاد شد، دشمن دید که ما میتونیم مقابله به مصر کنیم، متوقف شد. این تجربه ماست. ما اگر چنانچه قدرت دفاعی خودمون رو افزایش ندیم، دشمنان ما جری خواهند شد، گستاخ خواهند شد، تشویق خواهند شد به اینکه به ما حمله کنن. ما باید قدرت دفاعیمون جوری باشه که دشمن تشویق نشه به یک اقدام و به دست از با خطا کردن. سادسا که حواستون هم جمع الحمدلله. اروپایی ها، دولت های اروپایی خب مسئله برجام رو تأکید کردن. اون گفته بود که من نمیدونم پاره میکنم چنین میکنم، یه غلطی کرده بود. اینا محکوم کردن، گفتن نه نباید پاره کنید و نباید چه کنید و اینا. خب خیلی خوب، خوبه، یعنی این مقدارش رو ما استقبال میکنیم و خوب، لیکن این کافی نیست. این کافی نیست که به او بگن شما برجام رو پاره نکن. خب برجام به نفع اونهاست، هم به نفع اروپایی هاست هم به نفع آمریکاست. طبیعی است که بخوان پاره نشه. ما هم البته گفتیم مادامی که طرف پاره نکنه ما هم پاره نمی کنیم، اما اگه پاره کرد ما ریز ریزش می کنیم. حالا قبلا چیز دیگه گفته بودم. خب بنابراین این مقدار خوبه، منتها کافی نیست. اولا باید در برابر اقدامهای عملی آمریکا بیستن اروپایی ها. اگر چنانچه او پاره نکرد اما نقض کرد، مثلا همین تحریم های همین کارهایی که حالا اینا انتظار دارن از کنگرهشون بیاد بیرون، باید اروپایی ها بیستن در مقابلون، فرانسه، آلمان، حالا از انگلیس که خیلی انتظاری هم نیست، باید بیستن. این که بگن ما مخالفیم این کافی نیست. این یک. ثانیاً از ورود در مسائل اساسی ما مثل قدرت دفاعی و اینا پرهیز کنن، همصدایی با آمریکا نکنن. اینی که دولت‌های اروپایی بیان همون حرفی رو که او داره میزنه که ایران چرا در منطقه حضور داره، خب تا چشمتون کور، چرا حضور نداشته باشه، بیان همین حرف رو اینا هم بزنن، یا او ایراد کنه که چرا شما موشک 2000 کیلومتری یا فرض کنید 3000 کیلومتری مثلا دارید، اینا هم بیان همون حرف رو بزنن، این که خب معنی نداره، به شما چه ربطی داره، شما چرا موشک دارید، شما چرا موشک اتمی دارید، چرا سلاح اتمی دارید. اینی که در قدرت دفاعی جمهوری اسلامی بخوان دخالت بکنن و حرف بزنن، نه، این هم مطلقاً از اروپایی ها ما قبول نمی کنیم این رو، و هم‌آواز نشن با آمریکا در حرف زوری که میزنه و حرف غلطی که از او سر میزنه. این هم سادسن بود. سابعن مسئولان اقتصادی اقتصاد مقاومتی رو جدی بگیرن، تولید داخلی، منع واردات، جلوگیری از قاچاق، اینا اون اولی هاش. امسال سال اشتغاله، الانم ما در واقع در نیمه دوم مهر ماه هستیم، یعنی بیش از نیمی از سال گذشته. در زمینه اشتغال و در زمینه تولید داخلی و تولید ملی فعالیت ها باید افزایش پیدا کنه، باید مضاعف بشه، عقب موندگی ها باید جبران بشه. یه مدتی گرفتار انتخابات و حرفای انتخاباتی و این حرفا بودیم، وقت گذشت، باید جبران کنن، بتوانیم به یک جایی برسیم در این زمینه. گفتن من به سرمایه گذار خارجی ما خوش آمد میگیم، اما دل نمیبندیم به کار سرمایه گذار خارجی، چون اعتباری بهش نیست. سرمایه گذار خارجی امروز میاد، فردا به خاطر یک حادثهی مشکل درست میکنه برای ما. بیان سرمایه گذارهای خارجی، بیان سرمایه گذاری هم بکنن، منتها تکیه اقتصاد کشور باید به مسائل داخلی باشه. ظرفیت های داخلی کم نیست، زیاده، و کارهای اولی هم که باید انجام بگیره کارهای روشن و خوبی است، و آقای دکتر ستاری هم اشاره کردن این منطقه هم منطقه درستیه که ما اقتصادمون اقتصاد نفتی است، اقتصاد منبع محوره، یعنی همطور سرمایه رو بفروش و بخور، سرمایه است دیگه. این باید تغییر پیدا بکنه، باید مبتنی بشه بر ارزش افزوده. ما حتی سنگهای قیمتی رو هم که داریم، سنگهای ساختمانی قیمتی که تو کشور وجود داره، خیلیاش همینطوری آماده نشده به خارج صادر میشه، که یه چیز خیلی عجیبی است. بعضی از این وزرای ما تو این زمینه ها واقعا کوتاهی کردن. خب این چند تا نکته در مورد مسائل سیاسی. آخرین مطلب خطاب به شما جوانهای عزیز، من جا یادداشت کردم جوون ها از فرصت استفاده کن. امروز فرصت برای شما هست که بتونید آینده ای کشورتون رو بسازید. زمان شما با زمان ما، جوانی ما فرق داره. جوانی ما دوران ناامنی بود، دوران سختی بود. در سنین شما ما یا تو زندان بودیم، یا زیر فشار بودیم، یا زیر شکنجه بودیم، یا تو تبعید بودیم. بعدم که انقلاب پیروز شد، شب و روز کار و تلاش بود، استراحت وجود نداشت. دائم سالهای اول انقلاب، حالا بنده بعد از یکی دو سال رئیس جمهور شدم، کسایی که با هم بودیم بعضیشون رئیس جمهور هم نشدن، مشغول تلاش و کار. ما هم که رئیس جمهور شدیم یه جور دیگه تلاش و کار، یعنی واقعا سختی کشیدیم در دورانی که در سنین شما و اندکی بعد از سنین شما بودیم. شما ها نه، شما ها در امنیتید، در آرامشید، در فرصت علمی هستید، توانایی دارید، تشویق میشید، تشویق میشید، گرامی داشته میشید. اینا قدر بدانید، از این فرصت استفاده کنید. گوهر گرانبهای جوانی در اختیار شماست و این همون گوهر گرانبهایی است که خدای متعال در قیامت سوال میکنه از ما که جوانیتون رو چجوری گذروندید. یکی از چیزهایی که سوال میشه از ما اینه که جوانی رو چجوری گذروندید، باید جواب بدید. شما وظیفه الهی و وظیفه وجدانی رو فراموش نکنید. هر چی میتونید تلاش کنید و تلاشتون نافع خواهد بود. یعنی شما میتوانید مسیر کشور رو اگر چنانچه غلط هست برگردونید به مسیر درست. اون جاهایی که اشکال داره اون جاها رو میتوانید برگردونید. خوشبختانه جهتگیری در کشور جهتگیری درستی است. البته اشکالات در گوشه و کنار فراوان وجود داره، اما جهتگیری درست. میتونید اشکالات رو برطرف کنید، میتونید کمک کنید که جهتگیری ها خراب نشه، عوض نشه، دچار انحراف نشه. این کاریه که شما جوان ها میتونید بکنید، جوان های دانشمند و عالم. از این فرصت استفاده کنید. بدونید انشالله که خدای متعال به شما کمک خواهد کرد و والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. در راه خدا وقتی مجاهدت میکنید، خدای متعال خودش شما رو هدایت میکنه، هدایت میکنه. و من یؤمن بالله یهد قلبه، خدا دلهای شما رو هدایت میکنه و اون کاری که باید انجام بدید. نیتاتون رو نیتهای احساس وظیفه و انجام وظیفه و نیتهای خدایی کنید، انشاءالله خدا هم کمک خواهد کرد. و من مطمئنم شماها در سالها، دهها سال آینده که انشالله همه کاره کشور شما هستید دیگه، در اون روز یک ایران به مراتب بهتر، پیشرفته تر و منظمتر و مرتبتر از امروز رو در مقابل خودتون خواهید داشت و انشالله اون رو اداره خواهید کرد. و السلام علیکم و رحمت.